بر اساس بند لام ماده 139 قانون مالیات‌های مستقیم مصوبه 27 بهمن ماه سال 1380، کلیه کسانی که با دارا بودن مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حوزه نشر، مطبوعات، قرآن و فرهنگ و هنر فعالیت می‌کنند، از پرداخت مالیات معاف هستند. اما بر اساس پیشنویس جدید لایحه اصلاح برخی از قوانین و مقررات مالیاتی، معافیت مالیاتی کلیه فعالیت‌های فرهنگی و هنری از جمله در بخش سینما و موسیقی لغو خواهد شد. این پیشنهاد با انتقاداتی روبرو شده است. در برنامه پژواک جامعه این هفته درباره این موضوع با فرج سرکوهی، نویسنده و روزنامه‌نگار ساکن آلمان، گفتگویی می‌کنیم که شما را به شنیدن آن دعوت می‌کنم. آقای سرکوهی، لطفاً بفرمایید چرا اهالی موسیقی و بازیگران و کارگردانان پردرآمد هم درست مانند اون دسته از همکارانشون که درآمد کمی دارن از پرداخت مالیات معافند؟
نکته اول این استش که اصولاً سیستم مالیاتی در دنیا، نه در ایران، به این معناست که مردم از درآمد خودشون مالیات میپردازند و همیشه هم اینطوری هست در دنیا که مالیات به نسبت درآمد هست. لایه‌های پردرآمد درصد بیشتری مالیات میپردازند تا لایه‌های کم درآمد و بعد از این مالیات کشور اداره میشه. در این حال در کشورهای پیشرفته اینطور هستش که بعضی کارها مالیات بسیار کمتری خواهند داد، یا اینکه از کمک‌های دولتی که باز از محل مالیات هاست بهره مند میشن. اما این جاهایی که چنین امتیازی بهشون داده میشه مؤسسات فرهنگی هستن، نه اشخاص. یعنی مثلا دولت به تئاتر کمک میکنه، نه همه تئاترها باز. یعنی حالا در ایران مشکل این هستش که اولا درآمد اصلی دولت از مالیات نیست، درآمد دولت درآمدهای نفتی هستش، اما این درآمد نفتی به یک سان به همه تعلق داره و دولت اجازه نداره که بعضی بیشتر به اصطلاح از درآمد نفتی برخوردار بشن و بعضی کمتر. البته دولت ایران چون ساختارش رانتی هست، هر که به قدرت نزدیکتره از درآمدهای بیشتری برخوردار میشه. دوم اینکه اخشار کم درآمد، یعنی کارمندان، کارگران، اینها مالیات میدن، بعد از حقوقشون کم میشه، اما مثلا کسانی که درآمدهای خیلی بالایی دارن، تجار، نمیدونم سرمایه‌داران، اینها مالیات اغلب نمیدن و از مالیات فرار میکنن و بعدم بخش عظیمی از اقتصاد که متعلق به نهادهای وابسته به ولایت فقیه هست اصلا از مالیات معافند. حالا این نکته رو که کنار بذاریم، یعنی این کل سیستم که اصلا مشکل داره، برگردیم به این مورد مشخصی که شما میگین. دولت در واقع آمده به سیستم شاهان قاجار عمل میکنه، یعنی به طور به اصطلاح کلی میگه که من میبخشم به شما که مالیات ندین. شما وقتی که یک گروهی را از مالیات معاف میکنین، در واقع بار مالیات گروه های دیگر رو بیشتر میکنین، یعنی از اونها باید بیشتر بگیرین برای که این در معاف دارین میکنین. حالا این عده کی هستن؟ دولت به جای اینکه بیاد بگه که من به برخی فعالیت های فرهنگی، مثلا برخی تئاتر، نه همه تئاتر، یا برخی کتاب ها، نه همه کتاب ها، کمک میکنم و اون کمک میتونه شیوه های مختلفی داشته باشه که فرق داره با معافیت مالیاتی، آمده به طور کلی مثل شاهان قاجار گفته مثلا من شاهزادگان رو از مالیات معاف میکنم. این سیستم اصلا سیستم اداره فئودالی مملکت هست، مضحک هست. ما الان داریم میبینیم که اینا میگن مؤسسات فرهنگی که دارای مجوز ارشاد هستن از مالیات معافن. مثلا مؤسسات قرآنی رو از مالیات معاف میکنن. مؤسسات قرآنی کسانی هستن که قرآن منتشر میکنن یا کتاب درباره قرآن میشن و درآمدهای خوب بالای خودشون دارن. بسیاری از ناشران درآمدهای بالایی دارن، چون که اولا از یارانه‌های کاغذ و کمک‌های مختلف بهره می‌گیرن و بعدم مثلا کتاب‌های کنکور چاپ می‌کنن که بسیار پرفروش است. برخی ناشران هستن که اتفاقاً که کتاب‌های خوب چاپ می‌کنن و کم فروش هست، اونها ضعیف هستن. و بعدم در مورد هنرمندان، خب بسیاری از هنرمندان هستن که در حراجی‌های بزرگ شرکت می‌کنن، دابلوهای با درآمدهای بسیار بالا می‌فروشن، نمی‌دونم این سلبریتی‌هایی که در واقع ما بهشون می‌گیم سلبریتی رانتی، اینا هم درآمدهای بسیار بالایی دارن و اینا کسانی هستند که به دلیل سانسور، به دلیل حذف هنر واقعی، به دلیل حذف هنرمندان واقعی مشهور شدن و مردم هم جز اینا کسی دیگر رو نمیشناسن، چون کسی دیگه اجازه فعالیت نداره در کشوری که آدم مثل تقوایی اجازه فیلم ساختن نداره، آدم مثل بهزادی تبعید میشه، آدم مثل شهید سالس نمیدونم تبعید میشه. یه عده کارگردان هستند که با لابی های دولتی حتی اسکار هم میگیرن، در واقع با خزینه هایی که دولت از درآمد نفتی میکنه به سود اینها، در حالی که این درآمد نفتی متعلق به هم است اما به سود این عده خاص مصرف میشه، مشهور شدن. و بعدم چون سانسور وجود داره، حذف وجود داره، کسانی کنند که مشهور شدن که فقط نقش خودشونو بلدن بازی کنن، یعنی اینا در واقع بازیگر نیستن. اما اینها معمولا همون کسانی هستن که در موقع انتخابات صف میکشن، انگشتاشون رنگی میکنن به سود مثلا این یا آن رئیس جمهور یا این فهرست انتخاباتی مجلس، میان تبلیغات میکنن و در واقع ابزار تبلیغاتی حکومتی استبدادی هستن. چنانچه ما مثلا به مشهورترین اینا میدیم. و بعدم نکته دیگه این هستش که ما میدونیم در سینما ایران مسئله پولشویی و فساد به شدت مطرح هست. پرونده هاش هم در دادگاه مطرح شده. سریال شهرزاد مثلا درآمدهای میلیونی از صندوق بازنشستگان فرهنگی، یعنی از صندوق معلم های بازنشسته برداشتن دادن به اینها. کیاییان، ترانه علی دوستی، کارگردانش، حالا این اسما زیاد مهم نیستن، اینها به دلیل اینکه ابزار تبلیغاتی جمهوری اسلامی شدن و به دلیل اینکه در فضای سانسور فقط مطرح هستند، اینا از راه‌های مختلفی در واقع دارن راندخاری میکنن، هم از پولشویی و دزدی‌های عظیمی که شده و در سینما سرمایه‌گذاری شده به اینها هم سهمی میرسه، هم از این معافیت مالیاتی برخوردار هستند، هم از انواع و اقسام لابی‌های پوشیده و پنهان جمهوری اسلامی. بنابراین در واقع میتونیم بگیم این همون چیزیه که ما میگیم سیستم ایران یک سیستم رانتی نفتی است، یعنی کسانی که به قدرت نزدیکن یا در خدمت قدرت هستند سهم بیشتری از درآمدهای نفتی و مالیات مردم میبرند و لایه‌های محروم و کم درآمد طبیعتاً سهم کمتری. این اصلا سیستم مالیاتی نیست، این سیستم توزیع رانت هست که اسمش گذاشتن معافیت مالیاتی.
آیا معافیت این قشر از جامعه از پرداخت مالیات در جوامع دیگر هم دیده شده؟
جوامعی که واقعا بر اساس مالیات اداره میشن، یعنی اقتصادشون بر اساس تولید و توزیع و خدمات کالا هستش و جامعه هم با واسطه مالیاتی که از مردم گرفته میشه اداره میشه. من عرض کردم در جمهوری اسلامی مسئله اصلا درآمدهای نفتی مطرحه و راندخاری مطرحه، اما در جوامع دیگه این چنین هست که اولا مالیات یک فلسفه ای داره و بعد بر اساس این فلسفه کسانی که درآمدهای بالاتری دارن درصد بیشتری مالیات میدن، یه عده هم که درآمدهای پایینی در حد مثلا خط فقر یا اینا دارن، اینا اصلا مالیات معاف میشن. یعنی میگن درآمدهای تا اینجا از مالیات معاف هست، درآمدهای از این به بعد به نسبت هر چقدر درآمد میره بالاتر درصد مالیات بیشتر میشه، باید مالیات بپردازن. این دیگه مثل یه قانون فولادی عمل میشه. در واقع کسانی از مالیات معاف میشن که درآمدهای بسیار پایین دارن در حدی که بهشون میگن مثلا که اگر مالیات بپردازن زندگیشون مختل میشه. بعد اما دولت ها کمک میکنن به رشد و پرورش و گسترش و ارتقاء فرهنگ از محل درآمد مالیاتی. یعنی مثلا چیکار میکنن؟ موزه میذارن، موزه رو اداره میکنن، خب هزینه داره این دیگه. یا مثلا کتابخونه های دولتی، اگر نگاه کنین کتابخونه ها وجود داره، اینا کتاب ها رو میخرن، در این کتابخونه ها میذارن، مردم میرن مجانی میخونن. این در واقع وقتی شما کتاب میخرید عملا هم درآمد ناشر رو بالا میبرید، هم حق و تالیف نویسنده رو، اما نه از طریق اینکه شخصی رو مستقیم از مالیات معاف میکنید، یعنی سود بره در جیب اون شخص، بلکه از طریق اینکه شما کتابخانه درست میکنید، کتاب میخرید، در واقع ارتقا میدین تیراج کتاب رو، کتابخونی رو پرورش میدین. یا مثلا بعضی تئاترها رو سرمایه گذاری میکنید، تئاترهایی که نمایشنامه‌های متعالی هنری خلق میکنن که این تئاترها در واقع در خدمت ارتقا فرهنگی جامعه هستن. بنابراین اینکه ما بیایم بگیم اخشا آدمهایی از مالیات معاف هستند به دلیل اینکه کار فرهنگی میکنن، حرف بی ربطی هستش. هر کسی که درآمد داره باید به نسبت درآمدش مالیات بده، اما دولت بخشی از این مالیات رو برای ارتقاء فرهنگ به طور معقول سرمایه گذاری میکنه، یعنی کتابخونه دولتی درست میکنه، به برخی تئاترها کمک میکنه، به برخی فیلمها کمک میکنه، به برخی مؤسسات فرهنگی کمک میکنه، به دانشگاهها کمک میکنه. در واقع به طور معقولی دولت بخشی از درآمد رو برای ارتقاء فرهنگ سرمایه گذاری میکنه. این فرق داره با سیستم عرض کردم قاجاری جمهوری اسلامی که پادشاه میاد، حالا چون آقای روحانی و نمیدونم دار و دسته حکومت، چون میخواهند که این سلبریتی هایی که سلبریتی شدن به دلیل سانسور، یعنی اینا رانت سانسور رو میخورن، رانت کشته شدن نویسندگان واقعی رو میخورن، رانت خانه نشین شدن کارگردانان و هنرمندان واقعی رو میخورن. اینها که به دلیل وضعیت سانسور سلبریتی شدن و درآمدهای بسیار بالایی هم دارن و بعد در این حال از پولشویی و دزدی و غارت و نمیدونم اینا هم سهم دارن، اینا رو شما بیاید بگید من از این اشخاص مالیات نمیگیرم، چرا؟ چون اینا میان برای شما تبلیغات انتخاباتی میکنن.
اهالی موسیقی و سینماگران به خصوص خوانندگان، بازیگران و کارگردانان تا چه حد و از چه نظر میتونن بر جامعه تاثیر بگذارن و آیا اونها به یک اندازه بر جوامع مختلف تاثیر میگذارن؟
فرض بر این هستش که خلق هنری در ارتقاء فرهنگی جامعه مؤثر است و مؤثر هم هست یا تأثیر داره. حالا این تأثیر گاهی میتونه منفی باشه، گاهی میتونه مثبت باشه، این یه بحث دیگری هست، یعنی ارزیابی خود اون تأثیر. اما هر اثر هنری به نسبت مخاطبی که پیدا میکنه مؤثر هستش در همه جوامع. مشکل جمهوری اسلامی این هستش که اون چیزی که اینها میگن بهش اثر هنری، یعنی اون چیزی که در فضای سانسور و خودسانسوری تحمیلی تولید میشه، دیگه اینجا نمیتونیم از خلق صحبت بکنیم، در واقع اغلبش اثر هنری نیست بلکه هنرکالاست. اونم نه هنرکالا به شیوه هالیوود، چون ما میدونیم که ما یه آثار هنری داریم، بعد بخش عظیمی از بازار در دنیا هنرکالاست، یعنی تولیدات صنعت فرهنگ هست، یعنی اینکه کمپانی‌های بزرگی هستن، اینها بر اساس تحقیقات روانشناسیشون، بر اساس چیز کارشناسی میان کالاهایی رو تولید میکنن که این کالاها در واقع کلیشه‌ای هستند و ارزش‌های مسلط بر جامعه رو تبلیغ میکنن. این فرق داره با اثر هنری. معمولا متخصصین اینا میگن هنرکالا، چون اینها برای سود تولید میشن، تولید انبوه هستند، کلیشه‌ای هستند و یه سری مشخصاتی دارن. با اثر هنری که یگانه است تفاوت دارن. اما این به اصطلاح هنرکالا نیز بر جامعه مؤثر هست، اما تاثیرش این هستش که ارزش‌های مسلط بر جامعه رو تبلیغ میکنه به طور مستقیم و غیر مستقیم. اما به هر حال همه اینا تاثیر دارن وقتی از تاثیر صحبت میکنیم، چون که در ایران دیکتاتوری دینی، دیکتاتوری سیاسی، مذهبی، اخلاقی، ناموسی و انواع و اقسام سانسورها بر به اصطلاح فضای هنری حاکم هست و بسیاری از هنرمندان، نه همشون، هم به این معیارها تن دادن و حتی درونی کردن، یعنی دیگه وقتی خودشون می نویسند یا مثلا نقاشی می کنند اون معیارهای سانسور رو بدون که سانسور بهشون میگه اصلا خودشون رعایت می کنند. البته خیلی ها هم مقاومت می کنند و در واقع چالشی است بین مقاومت خلاقیت هنری در برابر به اصطلاح آثاری که در فضای خود سانسوری درونی شده تولید می شن. این هست البته، اما اغلب آثاری که مجوز میگیرن در واقع آثاری هستند که به خصوص در زمینه سینما و تئاتر و غیره آثاری هستند که حاصل از یک طرف همون صنعت فرهنگ و هنرکالا هستند، اما چون در جوامع غربی آزادی وجود داره و در اونجا وجود نداره، بنابراین اینا از طرف دیگه حاصل فضای خودسانسوری هستند و حامل ارزش‌هایی که حکومت میخواد از لحاظ ایدئولوژیکی تبلیغ بکنه. حالا خب اینا بر جامعه همشون مؤثرن، چه اثر هنری ناب چه اینا. تفاوتش این هست که اثر هنری چون مندگار هست در فرهنگ، تأثیرش مداومه. تولیدات هنرکالا چون اینا کلیشه‌ای هستند، حاصل تولید انبوه هستند و غیره و متناسب با بازار روز تولید میشن، اینها تأثیرشون موقتیه، یعنی چون خود اینها پایدار نیستن، یعنی هنرکالا ساخته میشه، تولید میشه، چند روزی جذب میکنه یه در، بعد خودش فراموش میشه، حذف میشه، برخلاف اثر هنری که مندگار هست. بنابراین هنرکالا در مقطعی که تولید میشه بر لایه‌های مؤثر است، بر مخاطبان خودش، اما بعد این تأثیرش از بین میره، هنرکالاهای دیگه جاشون میگیره. اثر هنری به دلیل مندگاری خودش که میشه بخشی از فرهنگ جامعه و در واقع میشه یکی از مؤلفه های فرهنگ جامعه و در روانشناسی و جمعی و در شعور جمعی ثبت و حک میشه، این تأثیرش مداومه.
آیا میزان تأثیر دست‌اندرکاران موسیقی و سینما و تئاتر به میزان آگاهی و آزادی جامعه بستگی داره؟
طبیعتاً. ببین اینجا یک رابطه متقابل، یک به اصطلاح بدوبستون متقابل بین فرهنگ عمومی جامعه و آثاری که خلق میشه وجود داره. اینها بر بستر فرهنگ عمومی جامعه خلق میشن و بر فرهنگ جامعه تأثیر میذارن. حالا نسبت تأثیر اثر هنری یا نسبت تأثیر هنرکالا بستگی به مخاطبش داره، یعنی هر چقدر دایره مخاطب گسترده تر باشه تأثیر پردامنه تره و در عین حال بستگی داره به اینکه کیفیت خود اثر. عرض کردم اثر هنری تأثیرش مندگار هست و از هنرکالا تأثیرش موقتی. ببینید خلاقیت هنری نیازمند آزادی است. وقتی که آزادی نیست، سانسور هست و خودسانسوری هست، طبیعتاً خلاقیت هنری ضربه می‌بینه. ما الان می‌بینیم در ایران چه اتفاقی افتاده. همه ژانرهای هنری با یک افت کیفی وحشتناکی درگیر هستند. بنابراین وقتی که آزادی باشه، طبیعتاً خلاقیت هنری شکوفاتر میشه. اما صنعت فرهنگ میتونه در یک جامعه هم که آزاد نیست به وجود بیاد، چرا که اون رو حکومت ریل گذاری کرده، حکومت به اصطلاح اون رو در دست میگیره. صنعت فرهنگ در جامعه که آزادی هست، حالا میتونیم بگیم شاید مستقیم به حکومت مربوط نیست، به شرکت ها و کمپانی ها و اینها، به اصطلاح اونها تولید میکنن، اما در جامعه دیکتاتوری اینها و ریل گذاری به قول خود جمهوری اسلامی که میگن ما فرهنگ رو ریل گذاری میکنیم، بر ریل گذاری به اصطلاح حکومت استبدادی خلق میشن. اثر هنری البته خلق میشه بر اساس خلاقیت هنرمند. وقتی که آزادی باشه، خلق هنری شکوفایی بیشتری پیدا خواهد کرد، اما صنعت فرهنگ میتونه بر ریل گذاری حکومتی در جوامع استبدادی از نظر کمی تعداد خیلی بالا بره. شما میبینیم از سینما ایران یا تئاتر ها مثلا از نظر کمی هم مثلا افزایش پیدا کرده. اما اینکه وقتی که صحبت از به اصطلاح دامنه تأثیر میکنیم، دامنه تأثیر همیشه بستگی داره به اینکه چه گستره مخاطبان، یعنی شما چقدر تونستین مخاطب جذب کنین برای این اثر، و در این حال بستگی داره به وضعیت جامعه. وقتی که صحبت میکنیم جامعه که آگاه تره، این خب یه مفهوم قابل اندازه‌گیری نیست، اما واقعیت از این هستش که در عرصه هنر نقش منتقدین و رسانه‌هایی که به هنر می‌پردازن بسیار مهم است. در جامعه مثل ایران که الان این حس شده ما منتقد نداریم، رسانه‌هایی که به هنر به طور جدی نگاه انتقادی می‌کنن نداریم، و رسانه‌ها در دست یا جناح اصلاح طلب هست یا جناح‌های مختلف حکومتی هست، در واقع اون کسانی که میتونن اثر هنری برای مردم توضیح بدن، مردم رو بخوندن یا مثلا به دیدنش تشویق بکنن، بتونن زوایای گوناگونش رو بشکافن، تحلیل بکنن، آنالیز بکنن، این حس شده. ارتباط بین هنرمند و مخاطبش هم حذف شده. در جامعه آزاد هنرمندان مثلا نویسنده میره در دانشگاه کتابشو میخونه، در مدرسه کتابشو میخونه، در کلیسا کتابشو میخونه، مخاطبین به او واکنش نشون میدن. این ارتباط خلاق هم حذف شده چون سانسور این حذف کرده. وقتی که رسانه ها در انحصار حکومت است، حکومت هم یک دیکتاتوری سیاسی، ایدئولوژیک، مذهبی، اخلاقی، ناموسی اعمال میکنه، وقتی که هنرمند واقعی از حضور در عرصه جامعه مثلا محروم از حسش کردن، اینجا دیگه الان ما معیارهامون برای بررسی فرق میکنه با اینکه در یک جامعه آزاد. در یک جامعه آزاد ما میتونیم با معیارهای جامعه شناسی و جامعه شناسی هنری بیایم بررسی کنیم نسبت بین آگاهی جامعه و اثر هنری، اثر هنری و آگاهی جامعه، و اینکه به اصطلاح لایه‌های مختلف جامعه، چون جامعه هم یک چیزی یک دست و یک پارچه نیست، لایه‌های گوناگونی داره و این لایه‌ها هم نوع رابطه‌شون با اثر هنری تفاوت داره. در جامعه استبدادی نگاه کردن و تحلیل کردن چون عوامل دیگری در کار میاد، مثلا سیاست‌گذاری فرهنگی حکومت که با بسیار سرمایه‌گذاری مالی از یک طرف و با حذف و سانسور از طرف، یعنی سرمایه‌گذاری مالی و امنیتی برای آثاری که حکومتی هستند و حذف آثاری که غیر حکومتی هستند مستقلند، این مثلا یه عاملی است که وارد عرصه میشه و این عامل رو باید دید. چون خب وقتی که شما میان یه همچین عاملی رو وارد عرصه میکنین، در واقع تولیدات محدود میکنین یا تقریبا به تقریب محدود میکنین به آثار حکومتی که بر مبنای ایدئولوژی حکومت با سرمایه‌گذاری دولتی خلق شده. الان ما در سینما ایران مثلا میبینیم که روایت تاریخ معاصر رو مؤسسه اوج یا مؤسسات شبی او دارن که مؤسسات امنیتی هستن، یعنی بر اساس سیاست‌گذاری امنیتی فیلم تولید میکنن. یا مثلا ترجمه آثار ادبی طوری است که خود مترجما دیگه سانسور میکنن کتابا رو، دیگه نیاز به سانسور وزارت ارشاد نیست، دیگه سانسور رو درونی کردن. نقاشی همینجور. بعد یه عامل دیگه ای که وارد میشه باز در این عرصه، عامل فساد نهادینه شده است. در ایران در تمامی بافت و ساخت ایران ما با فساد نهادینه شده روبرو هستیم. در این عرصه هم میبینیم، میبینیم که مثلا تولیدات سینمایی یا حراج‌ها، حراج نقاشی و مجسمه و اینا، خیلی آشکار و علنی تبدیل شده به فضای پولشویی. بعد از طرف دیگه ما میبینیم که کسانی میان سرمایه‌گذاری میکنن در تئاتر در ایران که دیگه هنر بسیار متعالی بود و معمولا دور بود مثل از کثافت بازار، در تئاتر که در واقع شده عرصه کسانی که دزدی میکنن، خیلی آشکار پروندن دارن در دادگستری، از مثلا صندوق فرهنگیان، از این بانک، از اون بانک، از این اونها، و بعد میان در تئاتر مثلا سرمایه‌گذاری میکنن، نمایشنامه های پرزرق و برق درست میکنن، برج میلاد و غیره و غیره، برای اون لایه به اصطلاح پردرآمد جامعه و بخشی از به اصطلاح لایه بالای میان درآمدهای جامعه که دنبال اوقات فراغت هستن، اما اوقات فراغتشون با حتی بلد نیستن با فرهنگ پر بکنن، در واقع دارن با مبتذل‌ترین اشکال صنعت فرهنگ پر میکنن. جامعه ایران در واقع اگه بخوایم تحلیلش بکنیم، نمیشه فقط مثل یه جامعه غربی بهش نگاه کرد و بعد گفت بله مثلا نسبت آگاهی با اثر هنری چیز فلان، چون مؤلفه های گوناگونی وارد هستند و مؤثرتر هستند از اون چه که در یک جامعه عادی، حالا معمولی، نمیدونم بنجار، حالا هر چی اسمشو بذارید، فساد نهادینه شده، بعد استبداد، بعد ریلگذاری، بعد سیاست گذاری نهادهای امنیتی، بعد حضور مستقیم نهادهای امنیتی در عرصه فرهنگ که کنترل میکنن عرصه فرهنگ رو، یعنی تنها وزارت ارشاد نیست. مجموع همه این عوامل وضعیت رو پیچیده تر کرده. ما الان در جمهوری اسلامی به خصوص در دو دهه اول، یعنی دهه 60 و 70، اینها تصورشون بود که میتوانند فرهنگ به هنر اسلامی تولید بکنند، بنابراین اومدن سرمایه‌گذاری کردن برای تولید هنر اسلامی، و بعد شروع کردن با حذف و سانسور و قتل و کشتار و شکنجه هنرمندان و نویسندگان مستقل، یعنی با میکانیزم حذف و سرمایه‌گذاری، حذف سرمایه‌گذاری برای مطلوب، حذف نامطلوب. اما بعد خودشون هم به این نتیجه رسیدن که اینها توانایی تولید هنر اسلامی رو ندارن، اصلا نمیشه هنر اسلامی در اصل کنونی تولید کرد. سینمای اسلامی نمیدونم تئاتر اسلامی، اینا اصلا با ذات اون سیستم ایدئولوژیکه حاکم در ایران در تضادن. بنابراین اومدن به این نتیجه که خب حالا ما چه بکنیم؟ ما فرهنگ نامطلوب از نظر اونها، هنر نامطلوب از نظر اونها که در واقع اغلب هنر و فرهنگ واقعی هستش، رو حذف میکنیم با سانسور رو نمیدن، با خود سانسوری و با حذف و با به تبعید فرستادن و بعد ابتذال تولید میکنیم. یعنی سیاست دولت به خصوص دولت روحانی و دولت خاتمی تولید ابتذال بود، یعنی اون چیزی که اینا بهش میگن ریل گذاری در واقع. حالا یکی از اهرم های اصلی این ابتذال خصوصی کردنه، یعنی اینا اومدن گفتن تئاتر خصوصی، هر کی رو یه سالونی گرفت که تئاتر خصوصی، بعد خودشون دیگه حالا تو نشریات خودشون می‌نویسن که محلی شده برای اینکه میان درآمدهای که اصلا نمی‌دونن تئاتر چیه یا پر درآمدها بیان و مثلا همدیگه رو ببینن و فلان اینا دور همی به قول خودشون یه سری چهره هم ساختن که متناسب با همین فضای مبتذله به عنوان سلبریتی، و بعد این سلبریتی‌ها در واقع پادوهای سیاسی حکومت هستن، منافعی هم دارن، بعد منحصرش کردن، یعنی در واقع عرصه تئاتر و سینما و اینا به جز یکی دو مورد منحصر شده به حضور این به اصطلاح هنر مبتذلی که بر اساس ریلگذاری حکومتی داره تولید میشه، و همچنین محصولات امنیتی. قبلا مثلا اینا غیر مستقیم میبادن به سینما گران میگفتن چه نوع فیلمی بسازی، حالا دیگه خودشون اصلا مؤسسه درست کردن اوت فوت اینا، و اینا اصلا میان به صدا بازجویی رو تقدیم میکنن. شما ببین کار به جای کشیده در سینما ایران که یارو اومده فیلم ساخته، بعد خود کارگردان میگه این شخصیت مثبت فیلم رو من بر اساس چهره شخصیت و کاراکتر سعید امامی قاتل مشهور ساختم. همین ماجرای امروز اصلا شخصیت مثبت ماجرای امروز شکل سعید امامی، اصلا مثل اون هم گریمش کردن، اون مثل اون هم رفتار میکنه. بعد کارگردان هم به صراحت گفت در مصاحبهش که بعد ما این شخصیت رو بر اساس سعید امامی ساختیم که قهرمان بود و چه بود و علی احمد. این اصلا دیگه اوج ابتذال. بعد نگاه هم میکنین میبینین که یه سری نشریات اصلاح طلب هم هستن که هی این ابتذال رو تبلیغ میکنن به عنوان اثر هنری بخوان بفروشن. بنابراین واقعا اگه بخوایم بحث کنیم با دعواها عوامل رو در نظر بگیریم.
از شما سپاسگزارم آقای سرکوهی.